أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دعای شریفه فما له من قوة ولا ناصر رسیدیم. آیه می فرمود که یوم تبل السرائر، آیه قبل، قیامت روزی است که سرائر منقلب میشه. گفتم خیلی ها ترجمه کردن آشکار میشه، لازمشه، متحول میشه. فما له من قوة ولا ناصر. اولین لغت مهمی که در این باره داریم لغت قوی است که ازش مصدر قوه گرفته شده. بین قوه یا قوت و قدرت چه نسبتی برقراره؟ حالا بعضی گفتن ترادفه، اما اگر بخوایم فرقی بذاریم بینشون، اولین فارق اینه که مرحوم آقای مصطفی مطرح میکنه، میگه که ان قدرت اخص از قوت. قوت یعنی آنچه باعث عمل میشه، اما قدرت یعنی آنچه باعث عمل و ترک عمل میشه. با این حساب ممکنه اونجایی که شما توان انجام رو دارید ولی توان ترک رو ندارید، بگن شما قوت این کار رو دارید ولی قدرت این کار رو ندارید. این نکته مهمی است که ما قوت کاری رو داشته باشیم، یعنی این که میتونیم انجامش بدیم، اون چه باعث عمل میشود رو داریم ولی قدرت نداریم. یعنی به این معنا نیست که انشاء فعل، انشاء ترک. قدرت میشه اخص، چون هم باید قدرت فعل و هم قدرت ترک رو داشته باشیم. ابی هلال عسکری در فروغ اللغه بالعکس معنا کرده، گفته قوت یعنی قدرت بر انجام یک کار داشته باشید و بیشترش هم داشته باشید. اگه شما توان برداشتن یه سنگ 1000 کیلویی رو دارید، فقط قدرت او رو دارید، قوتشو ندارید. قوت اون جاییست که شما توان برداشتن سنگ 1000 کیلویی رو دارید و مازادش رو هم دارید. میگه به این جهت میگن قوت. حالا کتاب الفروق فی اللغه دقیقه، ولی حالا اینکه این با تعبیری که در رابطه با خدا به کار میره که قادر ما میگیم به خدا، یعنی فراتر از او هم داره. اما راغب اون هم یه جوری مثل ابی هلال قدرت رو، مثل مرحوم آقای مصطفی قدرت رو اخص میدونه، اما به این معنا که میگه قوت اعم است از قدرت و آمادگی و استعداد. این که میگیم بالقوه، یعنی الان این نیستان، بالقوه این بذر یک نخله، بالقوه این بچه دانشمنده، یعنی تهیعشو داره، استعدادش رو داره. اگر این نکته آخر رو دقت بکنیم، شاید در معنای اون وقت آیه یه نکته لطیفی توش بیاد که حالا موقعی معنای آخر اضافه بکنیم.
قدرت اخص از قدرت
تحریفی بیترین
قدرت
اهمه، قدرت اهمه، قدرت اخص،
قدرت
هم شامل قدرت مرحوم آقای نقید میخوره، یعنی قدرت اون قوتیست که در ترک هم باشد. میگید انسان حیوانیست که ناطق هم باشد. قید وقتی به یه مفهوم میخوره مفهوم رو تبدیل به اخص میکن. حالا در رابطه با این که آیا قوت مقابل ضعف هست یا نه، یه بحثی وجود داره که گفتن قوت و ضعف مقابل همه، لذا قوت مساویه با معنای شدت هم هست، لذا قوت به معنای شدت هم هست مقابل ضعف. منتها مرحوم آقای مصطفیشون میگه نه، قوت به معنای شدت و ضعف نیست، قوت شدید داریم قوت ضعیف داریم. یک کسی اگه میتونه یه گرم برداره قوتش کمه، اگر میتونه 100 کیلو برداره قوتش زیاده. بعد ایشون میگیم این که مقابله قرار میگیره چیه؟ ایشون میگه منتها وقتی مطلق به کار میره لفظ قوت، منصرف به قوت شدیده، یعنی در حقیقت انصراف به برخی از مراتب پیدا میکنه. مثل اینکه ما میگیم انسان هم شامله، انسان سالم میشه، هم انسان کور، هم انسان شل، هم انسان چلاق. ولی وقتی من به شما میگم برو یه انسان رو بردار بیار، منصرف به انسان سالم. اینجا وقتی به شما میگم قوت این کار موجوده، هم شامل قوت شدید میشه هم شامل قوت ضعیف. منتها وقتی مطلق به کار میبریم منصرف به اونجاست قوت شدید باشه. از ایشون میگه این در تقابل معنایی با ضعف نداره که بگیم این به معنای شدیده، بلکه انصراف به بعض مراتب داره. این نکته خوبی هم هست و آیه شریفت که انصراف داره، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، ثم جعل من بعد قوت ضعفاً و شیبه. اول پیر جوون میشه، جوون پیر میشه و این مبارد، اول جوون پیر میشه بعد بچه هست جوون میشه بعد جوون پیر میشه. خب قوه جمعش هم میشه قوا، علمه شدید القوام، خب در قرآن به کار رفته. این در رابطه با قوه. نکته ای که در ذهنمون باشه تو اون محصه آخرش بیان میکنیم، قوه به معنای استعداده که ممکنه توی معنایی که در آیه مطرح بکنیم یه دخلی درش و توجهی بهش بشه. اما این لغتی حالا تا اینجا که آمدیم بقیهشم بریم، یه آیه شریفه ای داره در سوره واقعه، افرعیتم النار التی تورون، آتشی که شما برافروختید، انتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما درخت اون آتش رو یعنی اون هیزمش رو درست کردید یا ما این کار رو کردیم؟ نحنو جعلنا تذکرتن و متاعا للمقوین، ما اون رو به ها حالا به آتش میخوره، ما او رو یک نشانه قرار دادیم. گفتن نشانه برای جهنم، یادآور جهنم. موضوعمون در تذکرش نیست، احتمالات دیگه هم در تذکره داده شد. و یک متاعی قرار دادیم برای مقوین. مقوین یعنی چی؟ این از چیزهایی که محل بحث، به به خاطر همین هم بعضی اومدن گفتن اصلا مثل موجم مقایس لغت گفتن قویه دو تا ریشه داره، یکی به معنای همین قوته، یکی به معنای زمین سخت، قوا یعنی زمین سخت یا بی آب و علف، سخت چون بیل نخورده باشه زمین در نگاه عرب مثل بیابان، یا مثلا گفتن اقوار رجل اقوا اقواان اقوار رجلو، یعنی به بیابان رفت. اون وقت به مقوی میگن یعنی مسافر، کسی که رفته به بیابان. اقوت دار یعنی خانه خالی شد، مثل بیابان لم یزرع خالی شد. یه روایتی هم داره که ان احسان معادن احسانک لا تقوا، معدنهای احسان تو تقوا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی خوشکلم یزرع نمیشه، بیاب و علف نمیشه. ان معادن احسانک لا تقوا، لا تقوا یعنی به این معنی که مثل بیابونه که هیچی توش نباشه نیست، همیشه پرباره. خب توجه بکنید، گفتیم پس قوا یعنی چی؟ یعنی بیابون، زمین سخت. اقوار رجل یعنی چی؟ یعنی فرد به بیابان رفت. چی بیابون میره؟ دو گروه ممکنه بیابون برن، یکی فقرا چون تو شهر هیچی ندارن میزنن به بیابون، یکی هم اغنیا که چون توان دارن میرن سفر. به همین جهت جالبه که مقوین گفتن کنایه است هم از اغنیا هم از فقرا. خب حالا این در آیه شجره، در آیه مبارکه شریفه میگه نحن جعلنا تذکرتن و متاعا للمقوین، یعنی ما آتش رو هم نشانه قیامت قرار دادیم و جهنم، و هم یک متاع و کالایی قرار دادیم برای مسافران. یه معناست مجموع البیان گفته بر مسافران، گفته کسایی که سفر میرن خب کار اینا آتیش باید درست کنن، شبا دیگه دور آتیش بمونن، هم حفظشون میکنه. برای اغنیا یه من، برای فقرا و اغنیا با هم بگیم مقوین، یعنی هم فقرا هم اغنیا، که این مطلبی است که قاموس داره، که البته به نظر قاموس قرآن این مشکلش اینه که استعمال لفظ اکثر از معنا میشه، چون این یا به معنای اغنیاست یا به معنای فقرا. اگه بخواد در هر دو استعمال بشه و هر دو رو بگه میشه استعمال در اکثر. یه ده گفتن هم برای حاضرین هم برای مسافرین، که اینم مجموع البیان احتمالشو داده که اینم مسافرین میشه از مقوین در آورد، چون گفتن اقوار رجل نی رفت سفر، ولی حاضرینشو نمیشه در آورده که من کجاش اینو در آورده. یک تفسیر دیگه ایست منهج الصادقین، او گفته مقوین به معنای کسایی که شکمشون خالیه، یعنی شکمشون مثل بیابان لم یزرعه. مرحوم آقا مستوی اینجا این نکته خوبی داره، میگه نه اصلا هیچ خوبه اینا نیست. میگه اقوار رجل اقواءن یعنی کسی که قوی کرد، از اقواء دیگه افعاله، قوی یعنی قوی شد، اقوا یعنی قوی کرد. میگه اقوام که موقوی ازش میاد یعنی کسانی که دیگران را قوی میکنن، یعنی کسی که وظیفش اطعام دیگران. پس نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین، میگه ما آتش رو قرار دادیم هم نشانه قیامت هم در این دنیا پدر مادر که میخوان قضا درست کنن دیگران رو قوی کنن، یا آتش درست کنن باهاش سلاح درست کنن، یا آتش درست کنن دیگران رو از سرما نگهداری کنن. خلاصه کسی که سرپرستی داره، وظیفه نگهداری داره، بر او درست شده، او میتونه از این استفاده کنه. حالا کاری به اون نداریم، فقط چون لغت لغت مهمی است، همم میخونه تو سوره واقعه، کسی هم بهش توجه نداره. للمقوین یعنی چی؟ للمقوین خلاصه محل به هم ریختگی. یه بارم در قرآن این مطلب بیشتر استعمال نشد. اما لغت ناصر، نصر یعنی کمک در مقابل مخالف، هر نوع کمکی نیست، اعانه کمک. شما الان نمیتونی اینجا کاری بکنی، من به شما اعانه میدم، کمک میکنم. منتها نصرت دادن یعنی یک کسی در مقابل شماست و شما مقابل او کنه کما وردی، من به شما کمک میکنم در مقابل او. پس هر نوع کمک رو نمیگن نصرت، نصرت یعنی کمک در مقابل چی؟ مخالف. به طور متعارف این لغت با علا متعدی میشه، ونصرنا علی القوم الکافرین، دعا که میکنن ونصرنا علا، یعنی بر اونها استیلا هم میرسونه، یعنی ما رو بر اونها مسلط کن. اما در قرآن چند بار با من متعدی شده که این دوباره از بحثای مهمه که یعنی چی. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. در آیه دیگه می فرماید انکم منا لا تنصرون. در آیه دیگه می فرماید من ینصرنی من الله. این آشفتگی پیدا کرده، به خاطر همین در آیه دومی که خوندم انکم منا لا تنصرون، خیلی ها گفتن یعنی از جانب ما نصرت نمیشی، یعنی ما کمکتون نمی کنیم. ببینید دقیقا اگر منا اینجا علینا باشه چقدر فرق میکنه. انکم علینا لا تنصرون اگر باشه، به معنی اینه که شما بر ما پیروز نمیشید، نصرت پیدا نمیکنید. اگر منا باشه یعنی شما از ناحیه ما بهتون کمک نمیشه. معنای اول اینه، یعنی کسی نمیاد در مقابل ما به شما کمک کنه. معنای دوم اینه که ما به شما کمک نمیکنیم. در رابطه با اینکه نصرت وقتی با من میاد، که مثلا من ینصرنی من الله، که حالا این نمیشه باشه که یعنی من ینصرنی من الله اینجا بگه که مثلا این عقب اون معنای من لاتون سرون هم توش نمیاد، یا در آیه که و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا اونجا هم دوباره من نمیتونید به این معنا بگیرید. در کلمات آیون و ادبا و مفسرین سه احتمال مطرح. احتمال اول احتمال ابن هشام در مغنی که اون میگه من اینجا معنی علاس ایوه هست، میگه من به معنای علاس، اون بیرو درواستی حل میکنه قضیه. دومی ها کسانی هم که تضمین گرفتن، یکی خود ابن هشام در مغنی، یکی هم ابن عاشوره، منتها اینا تضمین از چه گرفتنشون با هم فرق میکنه. تضمینی که ابن هشام در مغنی میگیره و مفسرین دیگه هم بعضن دارن، گفتن که معنای منع میده، یعنی ینصره و منعه منه، کمکش کرد و او را از آنها باز داشت. اما ابن عاشور تضمین به معنای نجات میبره که این بهتره، لطیفتره، که میگه ینصره و ینجاه، نجاتش داد. لذا مثلا میشه و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی و نصرناه و نجیناه من الذین، او رو نجات دادیم و نصرت کردیم. یا مثلا فرض بفرمایید در آیه و انکم منا لا تنصرون، یعنی انکم علینا لا تنصرون و منا لا نجات پیدا نمی کنید. نجات شمید مناش مربوط به نجات و لا تنجون من عذابنا مثلا. خب این هم در یا من ینصرونی من الله، یعنی من ینصرونی علی الله و ینجانی علی الله، اینجوری میشه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم در رابطه با این من، مرحوم آقای مصطفی میده، ایشون میگه یعنی از این جهت میگیره. این به نظرم خیلی خوب نیست، اما حالا ایشون میگه، یعنی میگه و نصرناه من الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی ما او را نصرت دادیم در مقابل کسانی که باش روبرو بودن و تکذیب میکردن، از این جهت کمکش کردیم. میگه مثلا وقتی میگیم و نصرناه من قوم یجهلون، یعنی از این جهت که در مقابل قوم جاهل بود نجاتش دادیم. حالا انکم منا لا تنصرون، یعنی از این جهت که مقابل ما ایستادید نجات پیدا نمی کنید. یا من ینصرونی من الله، چه کسی از این جهت که من الان با خدا دعوا دارم به داد من میرسه؟ جهت رو میده، طرف رو میده. این هم به حال احتمالی که ایشون داره. این هم خب در رابطه با این من درسته، ما معمولش اینجوریه دیگه دوستان، روش ما میدونن، ما به لغت ها که میرسیم بعضا این قوامزی که جای مختلفی از آیات قرآن باشه بهش اشاره میکنیم. لذا بحثمون از سوره که میاد بیرون به آیات دیگه احیانا یه اشاراتی داریم و نکاتی که اونجا ها مطرح. برگردیم به تفسیر خودمون. فرمود که در قیامت که تبل سرائر میشه، که سریره ها زیر و رو میشه، آشکار میشه، امتحان میشه، متحول میشه، افراد نه خودشون کسی توانی دارند نه کسی به کمک آنها میاد. محاصره برمون ما لهو من قوت ولا ناصر، نه خودش وقتی در قیامت قرار گرفت براش هیچ قوتی وجود داره و نه کسی به او کمک میکنه. خب ببینید آیه در رابطه با کیا بود؟ در رابطه با کفار بود. یعنی و سماع و تارق و ما ادراک ما تارق النجم الثاقب این کل نفس لما علیها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه علی رجعه لقادر. گفت ما بعدش هم میتونیم شما رو برگردونیم. بعد یوم تبل السرائر، نکته‌ای که وجود داره اگر ما بگیم این در رابطه با کفار، خب خوبه، کفار هیچ قوه‌ای نداره، ولی ظاهر آیات بهش به کفارش رو انسانه. فلینظر الانسان مما خلق، یعنی همه انسان ها نگاه بکنه. این چرا قوه نداشته باشه؟ یعنی پیغمبر یکیشون، یکیش امیرالمومنینه، از شامل همه میشه. آیه از ابتداش که شروع میشه اشاره به خوب و بد نداره، فعلاً زور انسان من مخوله، انسان نگاه کنه از چی خلق شده. خب اگه گفتید این مراد آدم های بدن، خیلی راحته، این آدم های بد هیچی ندارن، هیچ قوه‌ای ندارن. اگه قوه رو به معنای قدرت گرفتید، گفتید یعنی توانایی، هیچی از خودشون نه، خیلی خوب. اما خب آدم های خوب چی؟ آدم های خوب چرا قوه نداشته باشن؟ آدم های خوب چرا چیزی دستشون نباشه؟ لذا این رو استعداد بگیریم. و ما له من قوت ولا ناصر، یعنی اینها اونجا دیگه جای استعداد و تهیع نیست، اونجا فعلیته. هر کار کردن تو دنیا باید کرده باشن، اونجا دیگه ولیوم حساب ولا عمل، اینجا دیگه قوه به معنای استعداد و تهیع نیست، اونجا دیگه محیط تهیع نیست. والله این سوال جدیه. آیه که اصلا در رابطه با آدمای بد نبود، چه میگی فماله او من قوت این ولا ناسه؟ ای قوت رو میگی بین قدرت یه چیز داشته، انسان هایی داشته ای ندارن. چرا داشته ای ندارن؟ خب بالاخره یه اعمال داشتن پر بردن. این یه احتمال که ما اصلا قوت رو من تهیع میگیم، اما خب چون کسی نگفته یه مقدار با تحفظ بیانش میکنه. نکته دوم این که من در اینجا به چه معناست؟ من از مواردی است که ابن هشام میگه اینا از تنصیص بر عمومه. یک منی داریم در عربی که در قرآن هم بسیار پرتکراره، ما تسقط من ورقته، یعنی ما تسقط ورقتون، من زائد است. یا ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی ما ترافی خلق الرحمن تفاوتن. یا فرج البصر هل ترا من فطور، برگرد نگاه کن های اشکالی میبینی، هل ترا فطورن. یا ما ننسخ من آیتن، یعنی ما ننسخ آیتن، مفعوله. این من رو میگن منیست که بر سر فاعل، مفعول و مبتدا میاد. سه تا شرط داره. یک، اینکه فاعل و مفعول و مبتدا باشه. دو، اینکه باید نکره باشه مدخولش. و سوم هم چی باشه؟ در نفی و نهی و استفهام، در جملات مثبت نمیتونه بیاد. چرا آورده میشه؟ چرا بهش میگن تنصیص بر عموم داره؟ به خاطر اینکه اگه نباشه، شما وقتی میگید ما جاءنی رجلون، ممکنه این یعنی یک نفر نمی آید، ممکنم هست به این معنا باشه که جنس رجل نیامد. ما جاءنی رجلون یعنی یک نفر نیامد، رجلون یا یعنی جنس رجل نیامد. این میخواد من تنصیص بکنه، برای اینکه اینجا نه، مراد همون جنسه، نفی کله. گفتن به این معنی حالا اینا دیگه چیز هاست که معمولا ادبا درست میکنن برای مواردشون. معناش در هر صورت منی که میاد و یک نوع دلالت بر عموم داره، بهش هم گفتن این تنصیص بر عموم. در معنی هنفی بر مبتدا وارد شده دیگه، یعنی میفرماید فما له من قوته بوده فما قوتون لهو، که آمده و من درش بارج. از نظر تفسیری یه نکتهی درش وجود داره که آیه می فرماید فما لهو من قوتن ولا ناصر. آیا این نفی شفاعت میکنه؟ هیچ چیزی از خودش نداره و هیچ کمک کاری هم نداره، نه خودش زوری داره نه کمک کننده ای داره. خب ما با این مضمون زیاد آیه داریم، یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون، هیچ کاری ازشون نمیاد، هیچ کسی هم کمکشون نمی کنه. یوم لا تنفع شفاعه، یا در آیه دیگه می فرماید لا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، هیچ رفیقی به رفیقش نمیتونه کمک کنه. آیه دیگه خیلی هم آیه تکاندهنده ایست، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، از روزی بترسید که نه پدر به بچه میتونه جزا بده چیزی بده، نه بچه میتونه به باباش کمک کنه. یوم یفر المرء من اخیه. خب یه آیه دیگه که با صراحت بیشتری در این مضمون ما داره، و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کسی از چیز کسی چیزی رو به جزا نمیتونه بگیره. ولا یقبل منهم عدل، عدل یعنی فدیه، یعنی کفاره، یعنی یه چیزی بده رد شو، هیچ چیزی ازشون قبول نمیشه. ولا تنفعها شفاعت، هیچ شفاعتی هم قبول نمیشه، که دیگه این صریحه در اینکه شفاعت پذیرفته نمیشه. ولا هم ینصرون، آیه امام همینه دیگه، فما له من قوت ولا ناصر، نه از خودش قوتی داره و نه کسی کمکش میکنه. این در رابطه با بحث شفاعت، البته خاطر دوستان باشه مفصل زی آیه عسى ان یبعث کرب بکا مقاما محمودا، این یازده آیه ولسوف یاتی کرب بکا فترزا، اونجا همزم مثل اینه ولسوف یاتی کرب بکا فترزا، بحث شفاعت و اشکالات و نقدها و همش رو وارد کردیم اونجا، مطرح کردیم، جواب دادیم. منطقه مسئله که وجود داره تقریبا به تعبیری که مثلا مرحوم علامه هلی در حق الیقین ازشون نقل شده، گفته اصلا پذیرش شفاعت به صورت فل جمله ضرورت دینه و شیعه و سنی نداره، همه مسلمین در رابطه با پیامبر قبول دارن، حالا امامیه در رابطه با ائمه دارن، حتی یه پله بالاتر شهدا، علما، مؤمنان، حفظه قرآن در رابطه با اونا هست به سبب روایاتی که موجوده. البته وهابیا در رابطه با شفاعت میگن پیغمبر میتونه شفاعت کنه ولی تا وقتی زنده است، بعد اینکه مرد دیگه نمیتونه، که همون موردی که هستن که انکه میتون و انه هم میتون، اینا رو بینن سراغ اونا. علت این که همه هم قبول دارن چیه؟ علتش اینه آیات متعددی در قرآن وجود داره که تقیید زده لا تنفع، لا تنفعها شفاعتون، یا این لا تنصرون، اینا رو همه رو تقیید زده. معروف ترینش من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا همون آیه که اولش خوندم ترش نخوندم، یوم لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، کسی که خداوند برای او این مطلب رو راضی شده که این کارو بکنه. در نتیجه در این که آیات مطلق داریم مسلمه، ولی این آیات از اون برای مقیدم داریم، به صراحتش گفته شده قاعده تخصیص و امخاص خب بیان میکنه که مخصص بیاد و تغییر بزنه و تخصیص بزنه اونها رو. راجع به این مفصل قبلا صحبت کردیم. منتها یه نکته ای هست در رابطه با شفاعت که اینجا اتفاقا شیعه و اشاعره و مرجعه و اینا هم عقیده میشن. ما میگیم شفاعت یعنی دفع ضرر میکنه، یعنی قرار یکی چوب بزنن، میگن آه امام صادق، امام حسین، فاطمه زهرا، مدخلیت پیامبر وارد شدن، گفتن آقا چوبش نزن. از معتزله نقل شده که اینها قائل به این نیستند، قائل به اینن که شفاعت زیادت ثوابه. گفتن نمیتونه شوبا برداره، بلکه چه کار میکنه؟ یه ثواب اضافه بهت میده. شوبا رو میخوری ها، ولی حالا قرار آخر شب یه پرس چلو کباب بهت بدن، یه دونه مرهم هم میذارن که بهت بدن که اون دردره که ات خوردی احیانا خیلی بعدش درد نکشی. چرا؟ یا تو بشه رو قاعده وعیده دیگه. معتزله قائل بودن به وعید، میگفتن وقتی وعید داده میشه نمیتونه تخلف وعید بشه، به همین جهت اگه گفته چوب میزنه میزنه، نمیتونه اینو با یه چیزی برداره. این ظاهرا به خاطر وعید این رو میگن. خب اونم جای خودش جواب داده شده و بحث وعید رو مطرح کرده. خب برگردیم به بحث آیه شریفه. در آیه شریفه ما معنای گفتیم تماله او من قوت ولا ناصر، گفتیم قوه رو به چه معنا بگیریم؟ تهیه و آمادگی، یعنی اونجا دیگه جای استعداد پیشرفت و تحصیل کمال نیست. اما خب اگه برگردیم مطابق مشهورم بخواییم معناش بکنیم، معنا قابل پذیرشه به این معنا که همونطور که میگه لا ناصره، تماله او من قوت ولا ناصر الا به اذن الله، هیچ کسی کمکت نمی کنه مگه خدا اجازه بده. اینجا فمال او من قوته، هیچ زوری نداری الا اون اعمالی که تحصیل کرده بودی، الا اون ثوابهایی که گرفته بودی. لذا اگر قرار شد ما ناصر رو بتونیم تخصیصش بزنیم به الا من اذن الله الرحمن و رضی الله قولا، خب اینجا این قوبرم تخصیص میزنیم، یعنی چیزی غیر از اعمال خودت، غیر از ثواب هایی که به دست آوردی، غیر از اون توانمندی هایی که قدرتی که داری، چی برات نیست. این احتمال. احتمال سوم هم این که بگیم قوت یعنی قدرت علالله، یعنی شما اونجا میخوان پبلت سرائرت کنن دیگه، تو میخوای مانع بشی نمیتون. لا قوت لهو در اون روز به این معناست که قوتی که بخوای جلوی طبل از سرائر رو بگیری. خب حالا به فهم میرسیم، اینم بخوای جلوی او رو بگیری، در نتیجه میخوایید برید مانع بشید و اینجا نمیتونید، هیچ کسی نمیتونه بیاد جلوی او رو بگیره. اگه اینو گفتیم که مربوط به طبل از سرائره، دیگه تخصیص هم لازم نیست. میگه یوم طبل از سرائره و طبل از سرائر شدن قطعیه، نه خودت میتونی جلوشو بگیری، نه تو این قصه هیچ کسی هم شفاعت کسی رو نمی کنه. دیگه تخصیص تو اینجا نیمده، تخصیص در عذابیست که قراره بگیری. اما نه، در طبل از سرائر اطلاق داریم، فما له من قوت در مقابل ابتلاء سرائر، ولا ناصر در مقابل این ابلاء سرائر که بخوای شما این سرائرت رو باز بکن. اما در رابطه با فا که این فما له میتونه هم در حقیقت تفریع بر این باشه، یعنی شما میگید یوم طبل از سرائر و متفرعه بر اون این که بدونان قبه و ناصری هم نیست، بتوندن به معنای عاطفه باشه، ولا من قبت ولا ناصر که براش هیچ قبه و ناصری هم وجود ندارد. این در رابطه با این. اما در رابطه با آیه بعد انشاءالله فردا